کیری کاری بود گناه نداره.
حالا توضیح میکنم میگم آزمایش الهی.
بله 20 آبان 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون داستان خیار مجلس بود. ملاحظه فرمودید گفتید خیار مجلس اختصاص به بی داره، روایاتش هم همه مال بی است، اصحابم همه میگن خیار مجلس مال بی است، خود شیخ طوسی هم چند جا در مبسوط و خلافش فرمود خیار مجلس اختصاص به بی دارد و در غیر بی جاری نمیشد، الا یک مورد شیخ در مبسوط جلد 2 صفحه 82 دارد که گفت و اما سبق و رمایه، اینا خیار مجلس و خیار شرط درش داخل نمیشه، و اما الوکالت و العاریت و الودیعت و القراض یعنی مضاربه و الجعاله فلا یمنع من دخول الخیارین معن فیها مانعون. این 5 تا را فرمود خیار مجلس و خیار شرط درش داخل میشه و این 5 تا همش از عقود چیست؟ عقود جائزه هست. خب اینجا گفت در این 5 تا شیخ خیار مجلس داخل میشه، لذا حرف مال یه شخصیت بزرگ شیخ طائفه شیعه است، میگد خیار مجلس تو این 5 تا عقد جائز وکالت و عاریه و ودیعه و قراض، تو بعضی بله تو سرائر یه چاپ نوشته قرض، غلطه، قرازه، قرض قرض الحسن است، قراض مضاربه است و جعاله، تو این بله بفرمایید 5 تا میگه خیار مجلس میاد، در حالی که تمام شیعه فقهای ما میگن نه خیار مجلس اختصاص به بیع داره، روایاتش هم فقط بیع، البیعان بالخیار ما لم یفترقا. خب چی کار کنیم این حرف شیخ را؟ ثم تازه 2 نفر از شیخ تبعیت کرده، یکی معاصر شیخ است قاضی ابن براج، در کتاب محذف جلد اول 356 قاضی ابن براج، اینا هر 2 شاگرد سید مرتضان، درست شد؟ و قاضی ابن براج در شرح حالش می نویسند که کان خلیفت المرتضی به بلاد شام، یعنی نماینده سید مرتضی است در شامات. خیلی خوب. و از شیخ طوسی بزرگتر سنن، ولی ردیف شیخ طوسی است ولی بزرگتر شیخه. قاضی ابن براجم تو محذب میگه بله تو این 5 تا خیار مجلس میاد. باز ابن ادریس هلی در سرائر جلد 2 صفحه 246 که عبارتشو فیما بعد میخونه، ابن ادریس هم میگه تو این 5 تا خیار مجلس میاد. یعنی شیخ این وسط یه حرف یا زد، معاصرش ابن براجم قاضی این حرف رو زد، ابن ادریس هم بعد قرنی از شیخ دارد تبعیت میکند، اونم میگد بله این خیار مجلس در این 5 تا عقد جاری میشه. پس تازه حرف فقط حرف شیخ نیست، 2 تا دیگه هم پیدا شدن، لذا باید ببینیم آقایون چه میگن، مقصودشون چیست. شهید در دروس بعد از اینکه کلمات شیخ و ابن براج و ابن ادریس رو نقل میکنه، میگه و یدفع به احتمال ارادت هم من التصرف مع الخیار، دروس جلد 3 صفحه 268 میگه چی یعنی؟ میگه آقا اینی که بله شیخ و منطبه شیخ این رو گفتن، شاید مرادشون این است که مادامی که زمان خیار وجود دارد، طرف مقابل حق تصرف در این مورد ندارد. یعنی چی مثلا؟ مثلا وکالت است. خب من گفتم آقای حق پرست خونه من رو برو بفروش، تا مادامی که مجلس وکالت برقرار است آقای حق پرست حق تصرف در این خونه و بیعش را ندارد. فرض بفرمایید قراض، مالم رو مضاربه دادم به کسی، مادامی که مجلس مضاربه برقرار است این حق ندارد مال رو تصرف بکند، بگه ببرین باش فلان چیز رو بخرید چی کار بکنید، حق ندارد. باید مجلس مضاربه تموم بشد بعد حق تصرف دارد. توجه فرمودی؟ شهید اینجوری توجیه میکنه، میگه یدفع، این بیان دفع میشد به احتمال این که مراد اینا، یعنی مراد شیخ و قاضی ابن براج و ابن ادریس، مرادشون این است تا زمانی که شما در ظرف خیار هستید وکیل، در آریه معار، در ودیعه کسی که امین قرار گرفته ودعی، در قراض و مضاربه عامل، در جعاله کسی که طرف جعاله قرار میگیرد، اینا حق تصرف در مال ندارند. باید مجلس تمام بشه، اگر شرطی هم وجود دارد، چون خیار شرط هم گفتن داخل میشه، اون زمان شرط هم منقضی بشد، بعد اینا میتونن چکار کنن؟ میتوانی کن تصرف کنن در اون چیزی که بهشون داده شده. این حرف شهید. پس شهید کلام اینا را حمله بر این مطلب میکنه که در این پنجتا عقد طرف مقابلی که بهش حقی واگذار شده است حق تصرف ندارد تا پایان زمان خیار مجلس و تا پایان زمان شرط. درست شد؟ این حرف آقای، حرف شهید. میشد ما این توجیه رو بپذیریم؟ ظاهراً این توجیه قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطر این که ما دلیلی نداریم به این که موکل حق چه نداره؟ حق انجام وکالتش رو تا مجلس وکالت برقرار است موکل حق ندارد وظایفش رو شروع کنه. اتفاقا شما وقتی که مثلا عقد نکاح رو به شما وکالت میدن بخونین، در همون مجلس که شما وکالت رو میگیرید همون جام چی؟ میخونید دیگه. وای نمیسی که به عروس و داماد بگوی خب شما بلنشین بریم یا من بلنشم برم بعد من این عقد رو میخونم. چون تا ما در مجلس وکالت هستیم امکان خوندن این عقد وجود ندارم. مال مضاربه را تصرف مورد وکالت. گفتم که آقای صادقی فاضل معاصر خونه ای منو بفروش، خیلی خوب این وکالت رو به شما دادم، شما وکیلی من خونه رو بفروشی. همین الان که شما نشسته اینجا یکی بهتون زنگ زد گفت آقا من یه خونه میخوام اینجور اینجور اینجور، تمام مشخصات بخونه، گفتی برات دارم این خونه رو، از پشت تلفن طرف گفت آقا خریدم، شما هم وکیل منی دیگه، گفتی فروختم تصرفه یا نه؟ این دیگه هست یا نه؟ این از شهید میگد نه، حق ندارد. ما دامی که در مجلس میگه احتمال دارد اینا اینو بخوان بگن، خیلی خوب، که تا مادامی که در مجلس این عقدها هستید یا تا مادامی که زمان شرطت منقضی نشده است، طرف مقابل شما حق تصرف را ندارد. توجه می‌فرمایید؟ خب ما میگم چی؟ ما میگم آقا این حق تصرف وجود دارد بلا اشکاله، خیلی خوب، مضافاً به این که این اولا این حق تصرف در خود مجلس وجود دارد بلا اشکال، دو این که این توجیه چه ربطی دارد به حرف شیخ؟ خب حرف شیخ جریان خیار شرط و مجلس است در این عقود، نمیگد حق تصرف ندارد، میگد آقا خیار مجلس و خیار شرط در این 5 تا عقد جاری است غیر از بی. خب این چه ربطی دارد به اینکه حق تصرف ندارد؟
جواب اون اشکاله که شما میگید که اگر جایزه است اصلا چه معنایی دارد که وضع خیار مجلس، عقدی که جایزه است چه معنایی دارد خیار مجلس؟
نه
در جواب این میگیم که این اونجایی که درگیر چنین عقدی نمیشه، اگر خیار مجلس وجود داشته باشد نمیشه تصرف.
صبر کن مطلب اینه،
روشنه این
میگم مطلب. خیار مجلسی که دلیلش مختص به بیع است
آزاد است، صحبت اینو ایشون میگم نه
کن نه دلیلش که همه از روایات بود دیگه، همش بیان
بیان خصوصیت نداره.
آه بیانه که نمیشه الغای خصوصیت، بی میگه بی میگه خرید و فروش بایع و مشتری، آخه وکالت که بی
نیست،
قراض مضاربه که بی نیست، جعاله که بی نیست، اینا خودش عقدای جداییست، درست شد؟ شما بله بفرمایید که آریه بی نیست، وکالت بی نیست، شما تو این اقدام آمده است، شیخ میگه خیار مجلس جاریست، نه فقط خیار مجلس، خیار شرط هم در این عقدها جاریست، خیلی خوب، شهید میبیند این حرف با اینکه دو نفر دیگه تبعیت کردن اما این درست در نمیاد، شهید آمده یه محتمل برای این حرف درست میکنه، با این محتمل میخواد حرف، چون شیخ طوسی خیلی بزرگ است، شیخ الطائفه است، میخواد کلام شیخ طوسی رو توجیه کنه، توجیهش میگه آقا شاید مراد اینا این است که طرفی که مقابل است در این عقود، یعنی وکیل، یعنی عامل در مال المضاربه، یعنی کسی که در جعاله چه میشد فعل رو میخواد انجام بده، یعنی که معار در آریه، خیلی خوب، یعنی ودعی در ودیعه، حق تصرف در اون شی ندارد مادامی که در مجلس است یا مادامی که زمان شرط منقضی نشده، درست شد؟ میگه شاید مراد اینا این باشه، میگم جناب شهید مراد اینا این حرف شما نمیتوند باشه، چرا؟ به خاطر اینکه اولا تصرف این افراد در مجلس عقد در اون بفرمایید مالی یا شیئی که در اختیارشون قرار گرفته است بلا اشکال، کسی نگفته
تعریف باید یاد مردم بده، بله اون که نه اینکه برعکس باشه
آقای ساده، الان اینجا باید بفهمیم چی میگه،
چه استدلالی که شما فرمان نه مردم رو همون جور تصرف میکنه،
چی جور تصرف میکنه؟ اگر من به شما
شیخ طوسی باشم نمیتونه تصرف کنه،
آقا شهید دارد محتم شیخ که اینا نگو،
شیخ داره میگه
شیخ میگه خیار مجلس و خیار شرط تو این پنج تا عقد میاد.
خب این که اگر ببینید اگر این
شیخ اصلا نگفت که یعنی حق تصرف نداری.
محتملی که شهید درست آفرین.
این محتملی که شهید درست کرده با ظاهر عبارت شیخ طوسی و دو تا رفیق شیخ تطابق ندارد.
شما
خب ظاهر اونا میگن خود خیار میاد نه حق تصرف ندارد. میگه خیار مجلس و خیار شرط تو این عقود جاری است. این معنیش این است که یعنی حق تصرف نداره؟ این که معنیش این نیست که. پس اولا با ظاهر عبارت اینا تنافی داره. یک. دو، هیچ کی نگفته است تا زمانی که تو مجلسن حق تصرف نداره. هیچ کی این رو نگفته است. پس بنابراین این توجیه مال شهید بود. نه با ظاهر عبارت جور در میاد نه کسی قائل به این معناست. خیلی خوب. و همه قبول دارن که در مجلس هم تصرف بکنن اون کسانی که طرف این عقود قرار دارن هیچ اشکالی ندارد. این توجیه هم توجیه دوم. توجیه دوم مال جناب شیخ اعظم انصاری است. شیخ صفحه 48 مکاسب جلد 5 یه عبارت دارد میگد والذی یخطر بالبال، میگد اون چیزی که به ذهن من خطور میکند این است که من کلام شیخ رو اینجور توجیه کنم. میخونم عبارت شیخ، میگه ان مراده دخول الخیارین فی هذه العقود. مراد شیخ طوسی این است که این دوتا خیار داخل میشن تو این پنج تا عقد. اذا وقعت فی ضمن عقد البیع، اگر در ضمن عقد بیع اینا شرط بشن چی دارد میگن؟ شیخ میگد شیخ طوسی میگه این دوتا خیار به این پنج تا عقد راه پیدا کنن. چه جوری به این پنج تا عقد راه پیدا میکنن؟ شما یه معامله انجام میده، من الان خونه مو فروختم به آقای صنایعی، در ضمن این عقد بی یه شرط میذاره، شرط وکالت آقای صنایعی رو میگذارم در یه مسئله دیگه که شما وکیل منی برو و زمین منو بفروش. شرطشم نه شرط فعل باشد. میدونید ما دو تا شرط داریم، یه شرط چه داریم؟ یه شرط فعل داریم، یه شرط نتیجه. شرط فعل یعنی من وقتی شما را این بی را انجام دادم، بعد از اون، بعد از این که بی را انجام دادم شرط میکنم به آقای صنایعی که من میام تو رو وکیلت میکنم برای اینکه بری اون زمینی منو بفروشی. درست شد؟ تو این قسم از شرط من بعد از بی واجب است که آقای صنایعی را به اون وکالت چیکار کنم؟ منصوب کنم، یعنی عقد وکالت را مجدد باید با آقای صنایعی بخونم. اگر نخوندم و این وکالت را به آقای صنایعی ندادم، آقای صنایعی میتواند چیکار کنه؟ احسن، یه حق فسخ داره، بی را فسخ میکنه، پولش رو میگیرد، مالی منم پس میده. این شرط فعل. شرط فعل شیخ نمیگه، شیخ به شرط نتیجه میگه. شرط نتیجه چیه؟ یعنی من در همین عقد بی که خوندیم مشروط بر این است که آقای صنایعی به شرط نتیجه بشود وکیل من برای فروختن اون زمین. تا عقد بی رو میخونیم آقای صنایعی من گفتم بعتو کرد و آقای صنایعی گفت اشتری تو، آقای صنایعی خود به خود میشد چی؟ میشه وکیل برای فروختن اون زمین. متوجه شدیم؟ این میشد شرط نتیجه. یعنی شرط نتیجه وقتی اخذ کردید تو یک عقدی مثل بی، تا عقد بی خونده شد اون نتیجه حاصل. یعنی دیگه من نمیخواد برم تو دفتر خونه یه وکالت به آقای صنایعی بدم. با همین مبایعه نامه آقای صنایعی ساره وکیلا. درست شد؟ این بهش میگن شرط نتیجه. شیخ میگن اگر این پنج تا عقد را بذارن شرط نتیجه بی، یعنی در یه دونه بی این پنج تا عقد شرط نتیجه اخذ بشه، وقتی تو این پنج تا عقد این پنج تا عقد به عنوان شرط نتیجه بی اخذ شد، اون وقت شیخ طوسی میگه اگر به واسطه خیار مجلس، چون بی که خیار مجلس دارد دیگه، اگر من به واسطه خیار مجلس بیع با آقای صنایعی را چه کردم؟ فسخش کردم. خب وقتی بیع با آقای صنایعی را به واسطه خیار مجلس یا خیار شهر فسخ کردم، خود به خود وکالت آقای صنایعی هم چه میشه؟ از بین میره. لذا شیخ میگه اینجوری راه پیدا میکند تو این عقود. درست شد؟ پس اینا این عقود به صورت شرط نتیجه، به صورت شرط نتیجه در شرط ضمن العقد بی قرار میگیره. وقتی به صورت شرط نتیجه شرط ضمن العقد بود، وقتی بی برد وکالتش هم میره، وقتی اصل برد به تبع فرعش هم میرد، از بین میرد. بنابراین اینی که شیخ میگه بله در این موارد تو این عقود خیار مجلس میاد، مرادش این است. این حرف شیخ حرف دقیقی است. کلام شیخ طوسی رو یه توجیه آبرومندی کرده است. توجه می‌فرمایید شیخ؟ شیخ این رو میگد. تا معلوم شد شیخ چی میگد آقا مجید؟ بس اینجور کلام شیخ رو توجیه میکنه. آیا اجازه بدید، آیا میشد این بیان رو پذیرفت یا نمیشد این بیان رو پذیرفت؟ میگم که آقا این بیان رو نمیشد پذیرفت، چون ظهور کلام شیخ این است که خیار مجلس و خیار شرط خودش مباشرتاً داخل در این عقود میشد، نه به تبع عقد بی، که ما اینا را شرط نتیجه بذاریم برای عقد بی و به تبع عقد بی اینا داخل بشود. توجه میکنید ظهورش این است که نه به ذات و بالمباشره خیار مجلس و خیار شرط داخل در این عقود می شود، نه این که به تبع شرط نتیجه داخل می شود. ظهور کلام شیخ با این فرمایشی که شیخ اعظم می کند بله جمع نمی شد. اینم توجیه شیخ انصاری با ظهور تطابق ندارد، اما اگر بخوام حرف شیخ رو توجیه کنیم، شیخ طوسی رو توجیه خوبی است. مجبوریم از ظهورش رفعیت کنیم. تو خود مبسوط هم دارد، تو خود مبسوط هم دو جا میگه خیار مجلس مختص به بیع است، جای سوم میگه تو این پنج تا عقدم داخل میشه. بنابراین با ظهور حرف شیخ جور در نمیاد. ولی ببینید آقا وقتی حرف یه بزرگی میبینیم با قواعد جور در نمیاد، لا محالا مجبوریم حرف اون بزرگ را از ظهورش چی کنیم؟ رفعیت کنیم تا یه جوری بتونیم درستش کنیم. شیخ هم همین کارو کرده. از ظهور کلام شیخ که ورود خیار مجلس و خیار شب در این عقوده مباشرتن و به ذات شیخ از این ظهور عدول کرده، ورود خیار مجلس و خیار شرط رو در این عقود به تبع شرط کرده، اونم به صورت شرط نتیجه. توجه فرمودی؟ چاره ای نیست اگه بخوایم حرف شیخ رو درست کنیم، چاره ای نیست مگر اینجور بریم. اینم توجیه دوم که شیخ انصاری تو متن مکاسب میکنه. یه توجیه سومم دارد شیخ. توجیه سومو تو پاورقی میکند. پاورقی همون صفحه مکاسب تو بعضی از نسخه های مکاسب این مطلب هست. ببینید ابن ادریس که گفتم حرف ابن ادریس رو میخونم، این توجیه سومه میخوام بگم. ابن ادریس میگد که این عبارت و اما الوکالتو والعاریتو والودیعتو والقرازو، این تو نسخه ما چاپی سرائر قرضه، غلطه، قرازه، والقرازو والجعاله، این شد پنج تا عقد. تو این پنج تا فلا یمنع من دخول الخیارین، دو تا خیار مجلس و شرط داخل میشن. فلا یمنع من دخول الخیارین فیها، در این پنج تا عقد مانع اون هیچ مانعی ندارد، دوتا خیار میاد. لأن، حالا ببینید چه جوری توجیه میکند ابن ادریس، میگه لأن هذه العقود جائز من جهت المتعاقدین غیر لازمه، فمن اراد الفسق فسق. میگه این میگه عقد جائز نیست، میگه عقد جائزه نمیتونن دو طرف معامله به هم بزنن. خب دو طرف معامله تو مجلس عقدم که باشن میتونن اینا به هم بزنن یا نه؟ میتونن به هم بزنن. میگه تا 6 ماه دیگه من بتونم به هم بزنم، خب تا شرط میگذارم تا 6 ماه دیگه بتونم من این عقدو به هم بزنم، خب میتونن عقد جائزه دیگه، میتونن تا 6 ماه دیگه به هم بزنن یا نه؟ میتونن به هم بزنن. یعنی ابن ادریس اینجوری کلام شیخ رو توجیه میکنه، میگه آقا این ذات این عقد جائزه، عقد جائزه همیشه میگه چه به هم زد، وقتی همیشه میشه به هم زد، هم در مجلس عقد میشه به هم زد، هم در زمان شرط میشه به هم زد، پس حرف شیخ درست میشه، پس خیار مجلس میاد، خیار شرط هم میاد. چرا؟ چون در مجلس و در زمان شرط میتونید شما فسخ بکنید، پس حرف درست. این حرف ابن ادریس. شیخ تو حاشیه مکاسب میگد که و صرح فی السرائر به دخول الخیارین فی هذه العقود لأنها جائزه. چطوری خیار مجلس و خیار شرط تو این پنج تا عقد میاد؟ میگه چون این عقود جائزه، فیجوز الفسخ فی کل وقت، هر وقت بخوای میتونی فسخ کنی. بعد این حرف ابن ادریس، شیخ میگه و هو محتمل کلام شیخ، ما میتوانیم کلام شیخ طوسی رو هم کنیم بر این بیان ابن ادریس. بعد خود شیخ میگد فتعمل، یه فتعمل شیخ میزنه. فتعمل شیخ وجهش چیه؟ وجه فتأمل شیخ این است که خب اگر قصه عقود جایز است، این که فسخ جایز است، تو عقود جایزه، تو همه ی عقود جایزه اینجور است. شیخ طوسی فقط تو این 5 تا عقد گفت، نه تو بقیه ی عقود جایزه. و حرف ابن ادریس در همه ی عقود جایزه جاری میشد، نه فقط تو این 5 تا عقد. ولی شیخ طوسی تو همه ی عقود جایزه نگفت، فقط تو این 5 تا عقد گفت. این یک اشکال. اشکال دوم این که خیلی خوب، اگر میبریش تو عقود جایزه حرف شیخ را، خب دیگه فسخ در عقود جایزه همیشه جایزه، چه مجلس منعقد باشد چه مجلس تموم شده باشد، بازم فسخ جایز. چه زمان شرط منقضی نشده باشد، چه زمان شرط منقضی شده باشد، در عقود جایزه همیشه فسخ جایزه. جواز تو ذات عقد است. خیلی خوب، خب این دیگه چه ربطی دارد به خیار مجلس؟ وقتی شما تو مجلس فسخ جایزه، بعد مجلس هم فسخ جایزه، دیگه به این میگن خیار مجلس؟ اگر قبل از انقضاء شرط، قبل از انقضاء زمان شرط فسخ جایزه، بعد انقضاء زمان شرط بازم فسخ جایزه، خب این که دیگه خیار شرط نمیشد که، این که دیگه خیار مجلس نمیشد که. توجه میفرمان؟ بنابراین فتأمل شیخ وجهش واضح است. ثم شیخ میرسید به اینجا میفرماید لا اشکال فی اصل المسئله. میگه آقا شیخ طوسی یه چیزی گفته، کسی این حرف را قبول نکرده است. اصل مسئله ما صافه صافه، یعنی اصل مسئله ما چی بود؟ اختصاص خیار مجلس به خیار مجلس فقط از مختصات بی است و در عقود دیگه جاری نمیشد و این هیچ در اصل این مسئله هم روایاتش تمام است، هم اصحاب غیر این سه تا فقیه که به شما گفتیم بهش فتوا داده اند. بنابراین مطلب صاف صاف است که خیار مجلس فقط اختصاص به بی دارد. شیخ مطلب رو اینجا تموم میکند. حالا ما خودمون بررسی کنیم ببینیم آیا امکان دارد که خیار مجلس تو این 5 تا عقدی که شیخ طوسی گفت جاری بشن یا امکان ندارد. انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.